أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. بعد از اینکه ذات اقدس اله مأموریت سنگینی را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه داد، چند تا درخواست از طرف وجود مبارک موسی کریم ارائه شد و همه اون درخواست ها برآورده شد. بعد خدای سبحان بفرماید به اینکه شما از زمان کودکی به شیر خارجی مورد عنایت خاص ما بودید و شما را در تمام خطرها حفظ کردیم. اکنون که این مأموریت را به شما دادیم مطمئن باش محفوظ میمانید، نگران از سنگینی این مأموریت نباش. بعد اینکه فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، فرمود ولقد مننا عليك مرة أخرى، شما شاید این سوابق را ندانی اما به طور تفصیل محبت خود و منت خود، منت همون نعمت عظماست، هر نعمتی را هم منت نمیگوید، نعمت های مهم را منت میگوید. المنت هي النعمة العظمى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، برای اینکه نبوت جزء من نعمتهای بزرگ الهی است. اینجا فرمود ولقد مننا عليك مرة أخرى، بار دیگر. این بار دیگر همونطوری که تو کتابهای عقلی و کتابها در فضای عرف هم میگن بار دیگر، نه یعنی بار دوم، یعنی مالیسه و اول. اگر میگن معقول ثانی یعنی مالیسه و اول. در تعبیرات عرفی هم میگن دست دوم، دست دوم نه یعنی دست دوم، یعنی مالیسه و اول، ممکنه دست پنجم و ششم باشه. این معقول ثانی گاهی معقول هفتم و هشتمه، ولی معقول ثانی است. مرتن اخرى یعنی غیر اول، حالا بار دوم است، بار سوم است، بار چهارم است، چون چندین بار محبت الهی اینجا بازگو میکند. دوران شیرخواری یک، دریا انداختن یکی، گرفتن آل فرعون یکی، نگهداری آل فرعون ادو یکی، موافقیت حضرت در دربار فرعون یکی، رفتن به مدین یکی، همه اینها جزء منت های الهی است. اما مرتن اخراست، اخرا که مؤنث آخر است، آخر غیر منصرف است، آخر غیر از آخر است، آخر یعنی دیگری ولو قبلا گفته گذاشته باشد، اما آخر یعنی بعدی. مرتن اخرا یعنی یه بار دیگر هم ما این محبت را نسبت به شما اعمال کرد. ولقد مننا عليك مرتن اخرا، با اینکه چندین محبت هست همون مره دیگر. خب از کجا؟ از اینجا شروع می شود که درست است که ما به مادر تو وحی فرستادیم، اما در حقیقت این منت و عنایت نسبت به تو بود. اذ اوحینا الی امک ما یوها، وحیی که به مادرت فرستادیم از صرف وحی نیست که به تو یا برادرت هارون فرستادیم. اینها که به شما دادیم وحی تشریعی است، وحی علمی است، توحید و عقاید دیگه است. اما وحیی که به مادر فرستادیم از سنخ علم نیست، از سنخ عمل است، از سنخ حکم نیست، از سنخ تصمیم است. انسان یه بخشی دارد که با او اندیشه هاش تعمیل میکند که بهش میگن عقل نظری، که میفهمد. یه بخشی دارد که جزم نیست، کار جزم و خیال و وهم و امثال دارش نیست، کارش عزم و اراده و تصمیم و گرایش و محبت و اخلاص و این هاست که ریا و سمعه هم تو این بخش هاست و اون کار عقل عملی است. انسان در بخش جزم با اندیشه کار دارد، در بخش عزم با عمل کار دارد و شیطان در هر دو بخش دخالت می کند. یکی را با مغالطه گرفتار اندیشه های بد می کند، یکی را با وسوسه گرفتار عمل زشت می کند. ذات اقدس الله با وحی علمی یکی را آگاه می کند، با وحی عملی یکی را مصمم می کند. فرمود ما به مادر تو وحی عملی فرستادیم، یعنی در اون محور تصمیم گیری او وحی رسوندیم که این کار رو بکن، اون کار رو بکن، این کار رو بکن، اون کار رو بکن. اینا وحیای عزم و اراده و تصمیم است. از اوحینا الی امک ما یوها، از سنخ وحی شما نیست، به شما همون وحی های عملی را دادیم و میدهیم، اما اونی که به مادر تو وحی فرستادیم از سنخ و اوحینا الیهم فعل الخیرات است. گاهی انسان یه تصمیم خوب میگیرد، این معلوم شد رو الهامات فرشته است. گاهی تصمیم بدی میگیرد، این معلوم شد رو وسوسه های شیطان است. از اوحینا الی امک ما یوها که داخل در مقوله و اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل الخیرات یعنی فعل الخیرات، کاری با حکم و علم و معرفت ندارد. یه تصمیم غیر عادی تصمیم میگیرد که بچه بندازی تو دریا، خب این تصمیم معلومش عادی نیست دیگر. الان با آرامش قلب انسان برای اینکه مبادا بچهش رو بکشن عمدن بچهش رو میده با دریا، با طمأنینه. طمأنینه از سنخ علم نیست، از سنخ عمل است، عزم و اراده و آرامشه. خب چرا دیگر به تدریج دارم فرمالی بخشش در سوره مبارکه قصص است. بله، چون آخر اون وقتی که وحی میابد اصل مسئله نبوت رو مطرح کند. برای آرامش در بخش رسالت میفرماد خواسته هات را که گرفتی، ولی بدان از کودکی تا حال تحت عنایت ما بودی. اون خدای سبحان که تو را تو دریا حفظ کرد در دربار فرعون هم حفظ میکند. خب از اوحینا دو بخش است. علم نیمی از کمالات انسان است که بخشای نظری به عهده اوست، اما عمل راه گشاست، عمل را علم راه نمایی میکند. منتها اگر گاهی عزم پیدا بشود دیگه معلوم شه مبادی عالیه او را راهنمایی میکند، دیگه کاری به اندیشه و اینها ندارد. یه وقت انسان یه کار را انجام میدهد اما راه علمی رو نمیتونه بیان کنه، از او سوال بکنی که چگونه این کار را کردی، هر چی فکر میکنه حساب شده نیست. یه وقت امام رضوان الله دفعتا گفت بریزید تو خیابان این حکومت نظامی رو بشکنید، این دیگه ننشست و فکر بکنه و تصمیم بگیره و با مشاوران سیاسی بررسی بکنه، اینا نبود. اگر خدای سبحان بخواهد یه شخصی رو، یه جامعه رو، یه ملتی رو حفظ بکند، تصمیم خوب عطا میکند، از او اگه سوال میکردن که در برابر گلوله زن و بچه های مردم بیان بیرون چی میگی، جوابی نداشت، فقط با طمأنینه گفت بریزید بیرون. این بریزید بیرون برای حفظ اسلام معلومش از جای دیگه است دیگه. خب آدم، هیچ آدم عاقلی بچه رو میریزه از ترس اینکه مبادا بچهش رو بکشن میریزه تو دریا؟ خب بالاخره بچهش رو کشتن، نعشش رو که میبینم به او. آدم عاقل که دست به این کار نمیزنه که. اما با طمأنینه بچه رو بندازه تو دریا، این معلومش از جای دیگه است دیگه. او فرمود به اینکه ما این کار کردیم، بعد میگیم که برمیگردونیم. از کجا برمیگرده؟ کدوم دریا رفته برگشت؟ هر دو کار را ذات اقدس اله در قلبش الغا کرده است. از راه عزم طمأنینه به او داد. این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب اینه که این ذکر اگر اضافه به فاعل بشه اثر داره، و اما اگه اضافه مفعول باشه کم اثره. علا به ذکر الله، یعنی اگر کسی به یاد خدا باشد این بخشی از طمأنینه حاصل میشه. اما اگر اضافه ذکر به الله اضافه مصدر و فاعل باشه یقینا طمأنینه آوره. اگر خدا به یاد کسی بود یقینا قلبشو آرام میکنه. خب از اوهینا الا امک مایوها، اون مایوها چیه؟ دو امر است و دو امر حاضر است و دو امر غایب. انق زفیه فی تابوته فق زفیه فی الیم. قز گاهی به معنای گذاشتن است، گاهی به معنای انداختن. جامعه هر دو در اینجا وضع است. با او گفتیم کودک را بگذار در صندوقچه، صندوقچه را بگذار در دریا، هر دو را غصب بکن. این کلمه غصب گرچه میتواند معنای جامعه داشته باشد در هر دو جا، این چی نیست که یک جا معنی وصف باشد، یک جا معنای الغا، یک جا معنای گذاشتن باشد، یک جا معنای انداختن. اما بی اعتنائی را به همراه دارد. یه وقت آدم کتاب را دو کتاب خونه میزه تو قفسه، این میگه وضع کردم کتاب را، نه غصب کردم. یه وقت هست که این کاغذ باطله را تو سطل زباله میریزه، میگه غصب کردم. غصب اون گذاشتن همراه با بی اعتنائی است، همراه با کم اهمیت است. وگرنه آدم کتابی که بذاره تو قفسه یا قرآن رو بذاره تو تاخشه نمیگن غصب کرده، میگن وضعه. اما غصب اون گذاشتن آمیخته با بی اعتنائی یا انداختن آمیخته با بی اعتنائی. فرمود اعتنا نکن به کودک، به ما اعتنا بکن. میخوای چه کنی؟ هر چی میخوای ما بهت میدیم. غصب تعبیری کرده، این رو در قلب او انداخته. اونجا سخن از لفظ نبود، در قلب او آمخته شه، ای رو بنداز تو دریا مثل سطل زباله. تو چی کار داری؟ به ما مرتبط باش. انق زفیه فی تابوته یک، وق زفیه فق زفیه با فای تفریح، فلیم دو، فلیلغه. این دو تا امر حاضر نسبت به مادر، دو امر غایب نسبت به دریا. دریا هم موظف است که دو امر غایب، یکی دریا یکی آل فرعون. فلیلقه الیمو به ساحل، دریا هم موظف است که آرام آرام این رو در یک کناری جا بسازی کنه. اون ساحل هم نزدیک خانه و قصر فرعون است. فلیلقه این مأمور است، دریا مأموری که این کار رو بکنه. فلیلقه الیمو به ساحل. امر غایب دیگر، یأخذه عدوون لی و عدوون له، حتما فرعون باید بگیره، حتما دریا باید این امانت را کنار قصر فرعون ببره. این امانت که مسخر در مدبر در سماوات و ارض است، فقل لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت و اتینا طائعین. خب پس این دو امر حاضر، اونم دو امر غایب. فلیلقه الیمو به ساحله ویأخذه عدو لی و عدو له. این چهار تا کار رو ما کردیم. در سوره مبارکه قصص آیه 13 به بعد به این صورت فرمود، آیه 6 به بعد فمود و اوحینا الى ام موسا ان ارزعیه. دو امر است و دو نهی و دو تبشیر. ان ارزعیه یک، فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، بنداز تو دریا. دو، این دو امر حاضر. دو تا نهی هم کنارش است، ولا تخافی ولا تحزنی. این که گفته شد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از آینده هراس داشته باش، نه نسبت به گذشته غمگین باش که بچه را از دست دادی. فعلا که چیزی را از دست ندادی، به ما سپردی. از آینده هم هراسناک نباش، برای اینکه انا رادوه الیکه، برمیگردونیم. بعد از اینکه به تو برگردوندیم، دوران سلامت را پشت سر گذاشت، در پایان عمرش هم و جاعلوه من المرسلین. این الیکه قبل از جعل ذکر نشده، به ذکر شده، نه بعد از جعل. نفرمود انا رادوه و جاعلوه من المرسلین، نه الیکه. ما بعضی که پیغمبر کردیم به تو برمیگردانیم، ما او رو به تو برمیگردانیم، بعدش هم پیغمبر میکنیم. ولا تخافی ولا تحزنی، اون دو امر، این دو نه، این دو تبشیر، انا رادوه الیکه یک بشارت و جاعلوه من المرسلین بشارت دیگر. وحی عملی است دیگر، خبر میدن. این که و جاعلوه من المرسلین رو او رو دارد تصمیم میفهمه که آینده خوب خواهد داشت، حکم به او نکرده، یه مطلب علمی به او بفهماند، حکم به او بفهماند، نظیر اون چه که به موسی کریم گفته یا نظیر اون چه که به هارون فرموده، احکامی معرفتی توحیدی اینا نبود، یک تومعنیه بود که او بر میگرده، همین، یه حکم شرعی باشه اینا نبود. بشارت است، یه تبشیر، یعنی ما او رو با یه مقام خوب به تو برمیگردونیم. این یه حکم شرعی باشه بفهمونه، نظیر نبوت باشه، ولایت باشه، رسالت باشه، از اون صنف نبود، یه تبشیری بود. گفتن شیخ انصاری هم وقتی میخواست بره نجف استخاره کرد، مادرش نگران بود، همین آیه آمد که فهمید میگه بالاخره پسرش به مقام خوبی میرسه. بله، اما این طمأنینه آور است. طمأنینه برای چیه؟ برای اینکه با بشارت همراه باشه. این انا رادوه الیکه تا اینجا تمام شد، اما و جاعلوه من المرسلین هم اولا معلوم نیست به او گفته باشه، برای اینکه این الیکه تمام شد تا اینجا. و جاعلوه من المرسلین مطلب دیگه است، برفرض باشه جز محدوده طمأنینه است، یه مطلب علمی باشه که حالا اثر شرعی رو بار باشه، نظیر اون چه که به موسی و هارون داده از اون صرف نیست. حالا یا بلاواسطه است یا وسیله فرشتگان است. خب در این که ذات اقدس را فرمود ولقد مننا علیک مره اخرى، میخواد خانواده و خاندان وجود مبارک موسی کریم را مشمول این برکات بداند. در اینجا سخن از وحی به مادر موسی هست، چه اینکه خواهر موسی هم سهمی داشت در نجات موسی که اون هم در همین بخش خواهد آمد. در سوره مبارکه صافات آیه 114 فرمود ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. ملت تنها مخصوص موسی کریم نبود، نسبت به بعضی از ملل شامل وجود مبارک موسی و هارون هر دو شد، گرچه جریان نوزادی او به دریا رفتن او و به دربار فرعون رفتن او و مشکلات دربار را تحمل کردن و نجات یافتن اینا جز مختصات موسی کریم فرامون داده بود، ولی هارون در این ملل سهیم نبود، لکن اصل وحیابی نصیب حضرت هارون هم شد که فرمود ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما بقومهما من الکرب العظیم. پس این که فرمود ولقد مننا علیک مره اخرى شامل همه این قسمت ها خواهد شد که بعضی ها را به طور تفصیل ذکر فرمود. از اوهینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحله یأخذه عدو لی و عدو له. خب بخش دیگری از منت این است که حالا این کودک را آل فرعون گرفتند، فرمود ما محبت تو را در دلهای هر کس را ببینید قرار دادیم که دیگه رو علاقه از تو پذیرایی بکنن و از تو حمایت بکنن، و القیت علیک محبتا منی. این تکرار هم ضمیر متکلم وحده از یک سو که القیتو، هم منی از سوی دیگر، این کلمه محبت محفوف است به دو بار ضمیر متکلم وحده. فرمود محبتی را من در دلهای دیگران نسبت به تو قرار دادم. گاهی زمین اقتضای متکلم وحده می کند، مثل آیه 13 و بعد همین سوره مبارکه طه که فرمود و انا اخترتک اننی انا الله اکاد و اخفیها و مانند. گاهی اقتضای متکلم الغیر می کند، مثل که فرمود لنوریه که من آیاتنا الکبرا، اونجا که عظمت و جلال الهی رو میخواد نشون بده با ضمیر متکلم الغیر یاد میکند. اینجا هم که فرمود ولقد مننا علیک مره اخرى، چون سخن از جلال و شکوه الهی است با متکلم الغیر یاد شده است. در این قسمت فرمود به این که و القیت علیک محبتا منی، که هر کسی وجود مبارک موسی کریم رو میدید به اون مهر میبرزید. ولا الحمد لله ولا تصنع على عيني، صنع به معنای احسن است، به تو احسان میشد در مرعی و منظر من و به حکم من، همه نسبت به تو احسان میکردن، نه تنها محبت قلبی بود، احسان عملی هم اون محبت قلبی را همراهی میکرد، هم نسبت به تو دوست بودن هم این دوستی را اعمال می کردن. تو مصنوع بودی، یعنی محسن و الیه بودی، روی حکم من و در مرعی و منظر من. ولی تصنع علی عینی، خب کجا؟ برای اینکه ما به مادرت وعده دادیم، گفتیم انا رادوه الیک، گفتیم لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، حالا میخوام تو را به مادر برگردانیم. کی تصنع علی عینی؟ اون وقتی که از تمشی اختو که مادرت خواهرت را به دنبال تو فرستاد، گفت برو ببین این صندوق چه کجا می رود، سرگذشت این صندوق چیست، که فرمود قصیه. قصه را که قصه میگن برای اینکه تتابع هست، دومی به دنبال اولی می آید، قصهوی به دنبال او حرکت کرد. مادر به دختر سلام الله علیهما فرمود قصیه، یعنی به دنبال این تابوت برو ببین این صندوقچه کجا میره. خواهر موسی به دنبال این صندوقچه حرکت کرد، دید آبی رو آورد کنار قصر فرعون. از تمشی اختوکه خواهرت به دنبال تابوت آمد تا دم در فرعون. از اون طرف حالا خدای سبحان میخواد که این کودک را به مادر برگرداند. خب راه حل چیه؟ فهمون راه حل اینه که این کودک محتاج به شیر هست و گریه میکنه. محبوب کسانی هم هست که به او دسترسی پیدا کرده. اگر محبوب همگان بود یک، و اگر همگان خواستن نسبت به او احسان بکنن دو، و این هم بیتابی میکند در اثر گرسنگی گریه میکند سه، فرمود تنها راه اینه که ما از نظر تکوین تحریم بکنیم که تو هیچ پستانی را قبول نکنی. و حرمنا علیه المراضع، هر کسی هر دایی که می آمد پستان در کام اون می داشت قبول نمی کرد. خب یه وقت هست میگن حالا بلکن بندازی تو دریا، این هم نیست، برای اینکه محبوب هم هست و مصنوع الیه هم هم هست. فرمود همه به تو علاقمند شدن و همه هم در صدد کمک به تو هم. و تو هم گفتیم هیچ پسر هم قبول نکن. و حرمنا علیه المراضع من قبل، مرضه زن شیرده فراوان بود، هر کسی آوردن این قبول نمیکرد، همچنان بیتابی میکرد. در چنین فضایی تمشی اختوکه فتقول، خواهرت به اونها گفته بود هل ادلکم علی من یکفروه، من یه دایه نشون دارم، شما که خیلی دایه آوردی این رو بدید به اون دایه بلکه بپذیره. خب در این فضای چاره جز این نیست. اگر ذات اقدس اله بخواهد کار رو انجام بدهد، اذا اراد الله امرا هیأ اسبابه، همه راه را بسته. خواهر وجود مبارک موسی پیشنهاد داد که من یه دایه نشون دارم، بدید ببرم پیش او. از تمشی اختوکه فتقولو هل ادلکم علی من یکفلو، اونم گفتم بسیار خوب، برای اینکه همه به موسی علاقمند بودن یک، همه میخواستن به احسان کنن دو، او هم هیچ کسیان رو قبول نمیکرد سه، این پیشنهاد این خواهر ناشناس رو قبول کردن چهار، فرجعنا که الی امک، ما به مادرت گفتیم که ما بر میگردانیم. انا رادوه الیک لا تخافی ولا تحزنی، انا رادوه الیک، ما به او برگردوندیم که تقر غیلها ولا تحزنه، اون خوف و حزنش برطرف بشود. نه اینکه خوف و حزن آمده، خوف و حزن نیامده ادامه پیدا کند. ما گفتیم نترس، غمگین نباش، الان این بچه را به او برگردوندیم که اون لا تخافی همچنان بماند، لا تحزنی همچنان بماند. چه تقر عینها، قرة العین که قبلا به مناسبتی معنا شد، این معنی روشنی چشم نیست، گرچه برخی او را به نور چشم معنی کردن. قر قار اون سردی و خنکی رو میگن، میگن هوا اون غار در برابر هوای هار است. و میگن اشک چشم دو قسم است، اشک انسان غم دیده سوزنده است و گرمه، اشک گرم است. اشک شوقی که انسان از دیدن فرزند یا برادری که سالیان متمادی او رو ندیده بود میبیند، اشک شوق است. اشک شوق اشک خنکه. اگر گفتن قرة العین یا قرة الاعیون، یعنی چشم ما اشک شوق بریزد در اثر دیدن شما، وگرنه قرة به معنای نور نیست. و این ذهب الیه قومون، اشک شوقی که در اثر دیدن محبوب از چشم میریزد این رو میگن قره. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود صلی الله علیه و آله سلم که فرمود حب به الیه من دنیاکم سلاس بعد فرمود به قرت و عینی فی السلات، برای اینکه تو نماز محبوبش میبیند و عشق شوق میریزد. این گریه هایی که اهل بیت در نماز میکردن، همه این گریه ها یا هیچ کدام از اینها مربوط به خوفا من النار نبود، یا شوقاً الی الجنه نبود، شوقاً الی لقاء الله بود، برای اینکه قرت و عینی فی الصلاه، برای اینکه آدم وقتی محبوب خودش رو میبینه با او سخن میگد، میگد ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب اشک شوق میریزد دیگر. اینا که میدیدن وجود مبارک هست امیر یا اهل بیت در نماز گریه میکنن، خیال میکردن فوق خوف من النار است. خود حضرت فرمود به اینکه حبنی صبرت علی هر نار که فکیف اسفرا نظر الی کرامته، خب گریه را میدیدن اما نمیدونستن این گریه قرت العین است و خوف من النار. این که فرمود کی تقر عینها، یعنی خوشحال بشه با دیدن فرزندش. ما گفتیم لا تخافی ولا تحزنی، حالا برگردوندیم کی تقر عینها ولا تحزنه. این یه بخشی از مننا علیک مرتن اخراست. در سوره مبارکه قصص که جریان آل فرعون رو ذکر میکند، اونجا میفهمد به این که ما آیه 10 به بعد سوره مبارکه قصص فرمود و اصبح فؤاد ام موسی فارغن این کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها، لولا ان ربطنا علی قلبها. همونطوری که در جریان یوسف سلام الله علیه فرمود و هم بها لولا را برهان ربه، اگر مشاهده برهان رب نبود ممکن بود تصمیم بگیرد، ولی چون مشاهده برهان رب بود از اون تصمیم منزه شد. اینجا فرمود اگر ما قلبش را به خودمون مرتبط نکرده بودیم این دل خالی می شد. و اصبح فؤاد و ام موسی فارغن، دلش توهی می شد، دلش خالی می شد. خب دل خالی لرزانه دیگه، دلی که چیزی در او هست سنگین است و آرام است، اما دل خالی دل توهی خب لرزان دیگه. این کادت لطب دی بهی، نزدیک بود اظهار کند که دلم توهی است لولا ان ربثنا علی قلبها. این میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یک فعل است، ما دلش رو به خودمون بستیم این قلب مطمئن شد. اگر این دل به یاد الهی بسته شد دیگه خالی نیست، یک کشتی خالی لرزان است، اما یک کشتی که به جای محکم بسته است دیگه لرزان نیست. یک دل توهی لرزان است، اما دلی که مربوط است به جای محکم به حبل متین الهی بسته است دیگه لرزان نیست. فرمود لولا ان ربثنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. بعد این مادر با این قلب آرام به دخترش گفت، به خواهر دخترش که خواهر موسی کریم بود فرمود و قالت لاخته قصیه، یعنی به دنبال او برو. همین خواهر به دنبال این صندوقچه حرکت کرد فبصرت بهی عن جنوب و هم لا یشعرون. کنار این صندوقچه در کنار ساحل به کرانه این نهر این دریای روان آرام آرام حرکت میکرد، کسی نمیفهمید که این دختر کیه و چرا به دنبال این صندوقچه داره حرکت بکند. به هم لایش برو. وقتی وجود مبارک موسی کریم را گرفتن، ما به موسی گفتیم هیچ پستان را قبول نکن و حرمنا علیه المراضع من قبل، ما از قبل طرزی کام موسی کریم را تنظیم کردیم که این هیچ کس را نابود نمی کرد. پس کودک را، فضای لبان کودک و مکیدن کودک را تضمین کردیم، قلب مادر را به خود مرتبط کردیم، خواهرم به راهنمایی مادر به دنبال این صندوقچه حرکت کرد، قلب درباریان فرعون را نسبت به تو مهربان کردیم، قلب اونها را دستور دادیم که این صندوقچه را بگیرند و محافظت کنند، دو پذیرایی کنند، همه کارا را کردیم. پس اگر بخواهد دوست را در دامن دشمن می‌پروراند و حرمنا علیه المراضع من قبل، فقالت اون خواهر هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون، فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولا تعلم. از این به بعد این است، ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا یعلمون. این علم بعد از اون وحی عملی است. معنای اون وحی عملی این نیست که اصلا هیچ چیزی بعدا به اون نگفتیم، اما این علم ها غیر از اون وحی عملی است. بعدها چیزهای دیگه هم فهمید البته، و اون این است که میفهمد وعده اینها، این آرامش از دائناهی خدای سبحان بود، یک، و این که در قلبش به امیدی که بچه برگردد به دریا انداخت، این امید را خدا القا کرد، دو، و خدا کاری که القا میکنه حق از سه. اینها رو بعدها فهمید، اول که نمیدونست کی به او گفته که ولی نه، برای اینکه محبت را ذات اقدس اله حفظ کرده، برای اینکه وجود بارش موسی کریم براتون گاهی به آتش دستور میده که کار به دوستم نداشته باش. خب آتش قهار رو خدا میگه کار به ابراهیم نداشته باش، یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم. وقتی که بخواهد دوست را در دامن آتش حفظ بکند، وجود بارش ابراهیم رو تو متن آتش هم حفظ میکند. اگر آتش به لحظه تابع اوست دیگه، مخلوق اوست دیگر، تابع اراده ذات اقدس اله دیگه. خب فرمود ما قلب او رو گفتیم که این کار رو بکن، نسبت موسی کریم عرض ارادت بکن. فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولا تعلم. بنابراین اگر علمی بود در فضای اون وحی عملی نبود، اون وحی عملی کاری به علم ندارد. بعدها خیلی چیزها رو بودیم بارا که موسی کریم فهمید، مادر فهمید. اگر از مادر موسی کریم سوال می‌کردی کی بهت گفت، راهی برای جواب نداشت، چون وحی و نبوت و خدا گفته اینها بعدها وسیله موسی کریم در فضای مصر پیچید، وگرنه فضایی که فضای بت‌پرستی بود و جاهلیت بود و انا ربکم الاعلا بود و ما علمت لکم من اله غیری بود، اگر از مادر موسی سلام الله علیها سوال میکردی کی بهت گفت، چرا این کار کردی، جوابی برای گفتن نداشت. این معلوم میشه که علم نبود، بعدها بله خبت عالم شد. خب مطلب دیگه این که فرمود به این که ما یک بار دیگری هم، یک بار دیگر هم تو مشکلی پیدا کردی و ما حفظ کردیم، گون این بود که و قتلت نفسن فنجیناک. این داستان دیگه است که گرچه در ذیل همین آیه 39 ذکر شده ولی یه داستان دیگه است. امروز چون اولین روز امامت وجود مبارک ولی از ارواح مفدا هست، ما ضمن تهنیت این مقام به وجود مبارک اون حضرت، این دعای معروفی که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که وظیفه شیعیان در اصل غیبت است، اون دعا را یک بار تبرکن و تیمونن میخونیم، به توضیح کوتاه میدیم و همه اینها رو پیشگاه اون حضرت تقدیم میکنیم. مستحضرید که مردان عادی که آدم های خوبی هستند، کسانی هستند که لا تلهیهم تجارتون و لا بیعون عن ذکر الله، اما مردان الهی، حکما، فقها، بزرگان، مراجع، اینا کسانی هستند که لا تلهیهم ریاست ولا سیاست ولا فقاهت ولا اجتهاد عن ذکر الله. اعظم از اینها انبیا و اولیایی هستند که لا تلهیهم نبوت ولا امامت ولا ولایت عن ذکر الله. وجود مبارکه ولی از ارواح فداه را اگر خواستیم مشمول آیه نور قرار بدیم، میبینیم که این بخش از آیه نور رو برای اندام بلند وجود مبارک ولی عصر رسانی است، برای اینکه نه تنها تجارت و بیع او را از ذکر خدا باز نمی‌دارد، ریاست و حکومت و مرجعیت و اجتهاد هم باز نمی‌دارد، ولایت و امامت هم او را از یاد خدا باز نمی‌دارد. این هم چه کسی است؟ مطلب مهمی که برای ما مطرح است این است که در جریان به استثنای مسئله نبوت همه مقامات را ائمه علیهم السلام دارا هستند. در وجود مبارک هارون خوب نبی بود، شریعت را می‌یافت، کتاب را خدای سبحان به او داد، منتها به برکت موسی کلیم از انبیای اولوالعزم نبود، این کتاب بر اصاله ماله وجود مبارک موسی کلیم بود، گرچه قرآن فرمود که ولقد آتینا همل کتاب المستبین، اما بالاصاله مال موسی کلیم است، به تبع مال هارون. اون چرا که مرحوم شیخ مفید اصفهان داره در ذیل این حدیث منزله ذکر کردن، البته غالب بزرگان شیعه و غالب بزرگان اهل سنت همه رو ذکر کردن، شیعه که به اتفاق ذکر کرد در جریان حدیث منزله که انت ملی و منزلت هارون موسی الا انه لا نبی بعدی. این الا انه لا نبی بعدی همونطوری که تون حدیث منزله هست در بیانات نورانی خود حضرت امین سلام الله علیه هست. این خطبه قاصعه که خطبه 192 نهج البلاغه است، طولانی ترین یا از طولانی ترین خطبه های نورانی حضرت امین است و مرحوم سید رضی رضوان الله هم این خطبه را با همه طولانی بودن و گستردگی که داشت نقل کرد، مگر بعد چند جمله. بعضی از خطبه هاست که مثلا فرمون 5 صفحه 6 صفحه است، مرحوم سید رضی 2-3 سطرش نقل میکنند، اما این خطبه چون یه پیوستگی دارد همه این خطبه را یک جا نقل کرد به استثنای چند جمله. این خطبه خیلی مفصله دیگه، ملاحظه فرمایید چندین صفحه از این صفحات کتابی است، 10-15 صفحه 10-11 صفحه است تقریبا. در اون بخشای پایانی این خطبه فرمود به این که ولقد سمعت رنتن طبق وضع نسخه، رتتن طبق وضع نسخه دیگر، هین نزل الوحی علیه، وقتی که وحی در حرا بر وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سن نازل شد، من یه صدا و ناله رو شنیدم. دو نکته در این حدیث خطبه است که باید ملاحظه بشه. من شنیدم فقلتو یا رسول الله ما هذه الرنه او الرته، این ناله چیه؟ فقال، حضرت فرمود هازه شیطان، این ناله شیطان است، قد عیس من عبادتهی، آیس صحیح است نه معیوس، این آیس شد، این ناامید شد که دیگه مردم او را عبادت بکنند، دیگه بساط شرک و بت پرستی از این سرزمین رخت بربست، قد عیس من عبادته و ناله کشید. بعد فرمود اینکه تسمع و ما اسمع، هرچه من میشنوم تو میشنوی، و ترا ما ارا، هرچه من میبینم تو میبینی، الا انکه لست به نبیه، تو پیامبر نیستی، ولکنکه لوزیرون و اینکه لعلا خیر. این که فرمود به اینکه لوزیر همون جریان حدیث منزله است که انت منی به منزلت هارون و موسی. این که فرمود الا انک لست به نبی همان است که فرمود الا انه لا نبی بعدی. این یک نکته است که از این حدیث استفاده می شود. نکته دیگر اینه که همین صدا را وجود مبارک است همه شنید، اما متوجه نشد چیه این صدا. معلومه نبی نیست دیگر. اگر نبی بود متوجه می شد این چیه، به چی گفته. پس به دو شاهد از همین خطبه قاصعه به دست می آید که وجود مبارک هست امیر یک قدم پایین تره، یعنی تو محدود نبوت به هیچ وجه راه ندارد، چون نبوت مال شریعت دیگه. از نبوت که پایین آمدید بعد هر چه بخواهند یکسان از انفسنا هست و مانند آن. اما در اون محدوده که وحی تشریعی هم به صراحت پیغمبر فرمود انک لست به نبیین، هم عموم و اطلاقی که در اون حدیث منزل است انت منی و منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی شامل میشد حضرت، یا که او هم مانند دیگران از نبوت سهمی ندارد. شاهد دوم همین است که متوجه نشده که این صدا مال کیه یک، و چرا ناله میکنه دو. اما اون دستوری که وجود مبارک امام صادق به زرار رضوان الله علیه در عصر غیبت داد که وظیفه ما هست اینه که ما در عصر غیبت عرض کنیم اللهم عرفنا نفسک فانک لم تعرفنا نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی، اون دعا زبیر متکلم وحد دارد، اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این دعایی است که وظیفه ماست در عصر غیبت مکرر هم باید دعا بخونیم، که در قنوت نماز غیر نماز دعا بخونیم، دعای نورانی برکتی. اما این دعای عالمانه و محققانه است، این رو برهان لین مسئله توحید را، مسئله نبوت را، مسئله امامت را در شرح میکند. فرمود بگوید اول خدا را ما باید بشناسیم. چرا؟ برای اینکه اگر خدا را نشناختیم پیغمبر را نمی‌شناسیم. باز چرا؟ برای اینکه پیغمبر خلیفه الله است. یک، تا کسی مستخلف امر را نشناسه که خلیفه شناس نیست. این دو میشه برهان لم. اللهم عرفنی نفسک، این برهان قامه کرده. شما تو دعاهای دیگه که برهان نمی‌بینی. فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. بعد لحن دعا برگشت، سخن از رسالت آمد، چون انسان کامل یه سکه دروست، از اون رو که نبأ و خبر را از ذات اقدس اله دریافت میکند میشود نبی. اون روی سکه که خبرهای دریافت شده را به جامعه منتقل میکند میشه رسول. در اون بخش اول سخن از روی قبلی سکه نبوت بود، این بخش روی بعدی سکه رسالت است. اللهم عرفنی رسولک نه نبیک، ما که تو را که شناختیم خبریاب را میشناسیم. اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، ما خدایا توفیق بده پیامبرت رو بشناسیم. برای اینکه اگه پیامبر را نشناختیم امام را نمیشناسیم، برای اینکه امام جانشین پیغمبر است. اگر ما مستخلف اهل را نشناسیم خلیفه را نمیشناسیم. اگر کسی پیغمبر را نشناسد بین قدیر و سقیفه فرق نمیگذارد. چقدر این دعا نورانی است. فبود اینا پیغمبر را نشناختن سقفی شدن. فانک یعنی فانک برهان مسئله است. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، من که نمیخوام کسی رو انتخاب بکنم که مردم به او رأی بدن، میخوام به کسی رأی بدم که تو رو نصب کرده باشی و او هم جانشین پیغمبر است. اگر من پیغمبر که مستقل و ان هست نشناسم، خلیفه او رو نمیشناسم. اللهم عرفنی رسولک فانک، این که تو زیارت های جامعه میگیم به کلام کم نور همین، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اون جمله آخرش معلومه، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک. هم در الفان دیگه هم شیعه هم سنی به طور مکرر از دوتین باری که پیغمبر نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. ثواب همین ها را به روح مطهر امام عسکری پیشگاه ولی اصلخونی. الحمدلله.